بهن نستعين. الله خير الناصر والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث درباره حجیت خبر واحد بود، ادله قرآنی اون که در دلیل اول و مهمترین دلیل قرآنی اثبات حجیت خبر واحد یعنی آیه نبع بودیم که آخوند خب تقریر خودشو بیان کردند، ولی فرمودن اشکالاتی بر این تقریر یا بر استدلال به این آیه وارد هست که چهار اشکال رو در کفایه مطرح کردند و پاسخ میدن. دو تا اشکال اول مستقیما ناظر به تقریر همین آیه نبع بود که هر دو از شیخ انصاری بود و آخوند ذکر کرد و جواب. اشکال سوم و چهارم، سوم رو که دیروز گفتیم و چهارم رو الان میگیم، اختصاصی به آیه نبع ندارن. هر دلیلی که برای اثبات حجیت خبر واحد اقامه بشه مبتلا به این اشکالات هست و آخوند هر دو اشکال رو هم جواب میده. اشکال دیروز گفته شده، یه تکرار نمی کنم. اشکال امروز هم چون پاسخش دقیقا همون اشکال دیروزه، همون پاسخهایی که به اشکال دیروز دادیم، بعد یه قضیه سریع‌تر بگذاریم، ولی اینکه دوستانی که دیروز نبودن بحث این اشکال چهارم براشون یه قدری شاید الان هضمش دشوار باشه، ولی با توضیحات فراوانی که دیروز دادیم این اشکال هم واضح است، خیلی شبیه به اشکال قبله. اشکال اینه که مستشکل میگه حجیت خبر واحد مع الواسطه. در خبرهای بلا واسطه اشکالی نداره این مستشکل، یعنی موقع من میام میگم الان باران میبارد، خب صدق العادل، اگر من عادل باشم صدق العادل، یعنی شما آثار باریدن باران واقعی رو بر حرف من بار کن. اگه نذری کردی، اگه تعهدی دادی در شرایط باران فلان کار رو انجام بدی، برات واجب میشه. اما خبر مع الواسطه یا دو تا واسطه، سه تا واسطه، حرف رو ایناست، مستشکل رو این حرف داره. من میگم فلانی گفته، اونم از قول فلان فرد گفته، فلان حادثه رخ داده است، چند تا واسطه صورت میگیم. ما این مثال رو زدیم، گفتیم شیخ مفید نقل میکنه از شیخ صدوق، اون هم از صفار، اون هم از امام حسن عسکری علیه السلام، این میشه مع الواسطه. خب میگه حجیت خبر واحد مع الواسطه یه طالب باطلی داره، لازمه باطل داره، نمیشه تن بهش داد، و اون اینه که مستلزم اینه که یک حکم ما در اینجا که همون صدق العادل باشه، وجوب تصدیق عادل که محتوای ادله حجیت خبر واحد هست، این حکم برای خودش موضوع سازی کنه. دیروز یه مقدماتی گفتیم قبل از اینکه اشکال سومو بگیم، یکیش این بود که هیچ حکمی نمیتونه برای خودش موضوع سازی کنه، موضوع به منزله علت حکمه و حکم به منزله معلول اونه. به تعبیر واضح‌تر و دقیق‌تر، حکم عارض بر موضوعه، موضوع معروضه، از قبل اون باید باشه حکم روش بیاد. حالا یه حکم بیاد برای خودش موضوع درست کنه، خب این حکم موقع میاد که موضوعی باشه، نمیتونه با این حکم موضوع برای خودش درست کنه، اصلا حکم نمیاد اگه موضوعی نباشه. ولی لازمه این که بپذیریم خبر واحد مع الواسطه حجته اینه که بگیم حکم برای خودش موضوع سازی میکنه، خب این لازم باطله، قطعا مستلزم تقدم شی بر نفسه، تقدم معلول بر علته، تقدم عارض بر معروضه، خب ملزوم هم مثلش، یعنی حجیت خبر مع الواسطه حجت نیست. اما توضیح این استدلال به چه شکله؟ توضیحش خبر، در همین مثالی که عرض کردم بنویسید، به نظرم نیاز به دوبار توضیح دادن نداره، اگه نیازی بود میگه. خبر شیخ مفید بالوجدان برای ما محرز است، یعنی همینی که ما ازش میشنویم یا در کتابش میخونیم، بالوجدان برای ما محرز است و حکم آن هم وجوب تصدیق است. صدق العادل میگه تصدیق کن، بپذیر. یعنی خودمون شنیدیم ازش. خب اولم دارم مثال میزنم، صبر کنین. اولا دارم مثال میزنم، ثانیاً مکتوبم که موقع معلوم شد وجدانی میشه. موقع این خط شیخ مفید، این کتاب شیخ مفید، یعنی این خبره. اولا داریم مثال میزنم، شما بگید خبر شریفی. خوبه؟ دیگه حالا بس کن از شریفی برو تا شیخ مفید. از این شانس رو ندارم. مثلا اون که اجازه رو بالاخره روایت داشته باشه. اول صداقت خودتو اثبات کن تا بعد ما اینطوری بگیم. خبر پس شیخ مفید بلوجدان برای ما محرز است و حکم اون هم وجوب تصدیق اوست. اما خبر شیخ صدوق که شیخ مفید از شیخ صدوق نقل میکنه و اون هم از کس دیگری مثلا، اما خبر شیخ صدوق بلوجدان برای ما محرز نیست. چطور احرازش میکنیم خبر شیخ صدوق دوستان؟ از شیخ مفید. چون که صدق العادل شامل حال شیخ مفید میشه، میگیم پس حتما شیخ صدوق این حرفو زده. تعبدن و تنزیلن گوی خودمون شنیدیم از شیخ صدوق هم. بلوجدان نیست. پس خبر شیخ صدوق هم بلوجدان برای ما محرز نیست، بلکه با وجوب تصدیق مفید تعبدن، بلکه با وجوب تصدیق مفید، یعنی با این حکم که واجب است تصدیق شیخ مفید، تعبدن و تنزیلن خبر شیخ صدوق را هم درست میکنیم. گویا شیخ صدوق هم گفته خبر شیخ صدوق را هم درست میکنیم و میگوییم گویا این یعنی همون تعبدن و تنزیلن، گویا خود ما مستقیما از او شنیده ایم. و پس از ثبوت تعبدی خبر شیخ صدوق، بعد از اینکه تعبدن خبر شیخ صدوق اثبات شد، و پس از ثبوت تعبدی خبر شیخ صدوق، حالا که تعبدن خبر شیخ صدوق رو ما اثبات کردیم، دوباره همین صدق العادل را درباره آن اجرا میکنیم. و این یعنی آن که صدق العادل موضوع خودش را میسازد. و این یعنی آن که صدق العادل موضوع خودش را میسازد. درست شد؟ اما مستشکل و از اشکالش واضح است، یه روشنه. میگه یه بار تکرار میکنم، تأمل کنید بعد پاسخ اشاره میکنم. مستشکل حرفش اینه، میگه اگر خبر واحد مع الواسطه حجت باشه، مستلزم اینه که حکم موضوع خودشو بسازه و این محاله. عرض نمیتونه معروض خودشو بسازه، معروضی هست عرض رو میاد، معلول نمیتونه علت خودشو بسازه، محاله. چطور این لازمشه؟ میگه خب اون خبری که ما بی واسطه میشنویم، بلوجدان، خبر شیخ مفید رو بلوجدان میفهمیم، خب بر ما حجت صدق العادل شامل حالش میشه. اما خب شیخ مفید از قول شیخ صدوق نقل میکنه، ما که شیخ صدوق ندیدیم، ما که ازش نشنیدیم و در کتابی هم ازش از خودش نخوندیم، شیخ مفید از او داره نقل میکنه. خب خبر شیخ صدوق به دلیل حجیت خبر واحد که در شیخ مفید اجرا میشه، خبر شیخ صدوق هم گویا محقق میشه. تعبدن و تنزیلا میگیم شیخ صدوق هم اینطوری خبری داده. حالا اینطوری خبری داده چی؟ بعد صدق العادل. پس صدق به دلیل صدق العادل شیخ صدوق حرف زده، خبر داده، چون که شیخ صدوق هم عادله، صدق العادل موضوع خودشو میسازه، دوباره صدق العادل شامل حالش میشه، مسئله دیگر و واسطه دیگر رو.
شیخ
صدوق
قبل این موضوع ساخته شد،
توسط شیخ مفید، یعنی شیخ مفید بود این صدق العادل، موضوع شیخ صدوق ساخته. نه، حادث شد، ایجادش کردیم ما. مستشکل میگه ما با صدق العادل اونو ایجاد میکنیم. بله، اگر صدق العادل درباره شیخ مفید اجرا نکنی، که اصلا شیخ صدوق خبری نداره که، از اون احراز نمیشه که، بلوجدان که نشینیم از شیخ صدوق، با اجرای صدق العادل در شیخ مفید اون تازه درست میشه.
موضوع شیخ مفید
اینو شیخ مفید رو تصدیق کن، با تصدیق شیخ مفید شیخ صدوق درست میشه. صدق العادل، صدق العادل آمد خودش موضوعی رو درست کرد، شد حکمشم. همین شد دیگه. چشم مندی نیست اشکال. ببین
بنت شیخ مفید
موضوعش
نیست
بابا جان، بابا داریم مع الواسطه است. خب میگیم با اجرای صدق العادل درباره شیخ مفید که بلوجدان ازش میشنویم، خب محتوای حرف شیخ مفید محقق میشود. صدق یعنی شیخ صدوق، خبر شیخ صدوق درست میشه اینجا. اگه شیخ مفید دربارش اجرا نکنه این را، شیخ صدوق میتونه بگه این حرفو زده؟ نمیتونه بگه. که موقعی میگه شیخ صدوق این حرفو زده که صدق العادل رو درباره شیخ مفید اجرا کنی، با اجرای صدق العادل یه موضوع براش درست میشه. اینکه اخبار شیخ صدوق، شیخ صدوق هم عادله، صدق العادل، پس صدق العادل برای خودش موضوع درست کرد و شد حکم اون هم. خیلی روشن اشکال. اما پاسخش، پاسخ اشکال، الکلام میفرماید همان سه پاسخی که به اشکال سوم داده شد، همان سه پاسخی که به اشکال سوم داده شد در اینجا هم میآید. همان سه پاسخی که به اشکال سوم داده شد در اینجا هم میآید. اشاره میکنم برای اینکه دوستانی که جلسه قبل نبودن یادآوری بشه، یعنی در فضای بحث قرار بگیرن. زیرا به حکم صدق العادل، زیرا به حکم صدق العادل آثار شرعی خبر مفید که وجوب تصدیق صدوق است، آثار یا اثر شرعی خبر مفید که وجوب تصدیق صدوق است را بر آن بار میکنیم. یعنی همین اون آثار را بر این خبر بار میکنیم. چطور؟ یا به این دلیل، یا به این دلیل که سه وجه داشته، یا به این دلیل که حکم در صدق العادل که خبر صدوق را می سازد، این مستشکل می گفت خبر صدوق را شکل می ده تعبدن می سازه، حکم در صدق العادل که خبر صدوق را می سازد به لحاظ شخص اثر بر خبر صدوق مترتب نمی شود. شخص اثر شما که دیروز بودید دیگه نباید این سوالو کنید. شخص اثر، به لحاظ شخص این اثر بر خبر صدوق مترتب نمیشه، بلکه به لحاظ طبیعت الاثر. یادت افتاد؟
بله.
نه بعد خب بعد دیروز خواب بودی، امروز هنوز بیداری؟ حالا صبر کن. بلکه به لحاظ طبیعت الاثر که یکی از افرادش خبر صدوق است شامل آن می شود. ببین دوستان، این اشکال موقع آخون میگه موقع وارد میشه که بگیم که خود این کلمه صدق العادل که درباره شیخ مفید اجرا میشه، خود این موضوع را برای خود همین بسازه. یعنی صدق العادلی که برای شیخ مفید اجرا میشود میشه شخص اثر. قضیه شخصی یادتونه در منطق دیگه قضیه شخصی یعنی احمد استاده است، احمد یعنی که من باشم استاده است، الان استادم، این شخصی است. اگر همین قضیه برای خودش موضوع بسازه، حکم استادنی که الان درباره منه برای خودش، یعنی برای همین شخص که احمد باشه موضوع بسازه، میشد دور و تقدم شی بر نفسه و باطل. اما اگر حالا میگیم صدق العادل را درباره شیخ مفید که اجرا میکنیم، چیو میساخت؟ خبر شیخ صدوق را، خبر شیخ صدوق را. آیا این موضوع خودش رو ساخت؟ خودش که درباره شیخ مفید اجرا شده بود، یه موضوع دیگری را ساخت، یه چیز دیگری را تولید کرد، و اون چیز دیگر خودش دیگره، موضوع برای یک فرد دیگری از صدق العادل قرار میگیره، نه همین صدق العادلی که برای مفید به کار گرفتیم. اگر همین صدق العادلی که برای مفید به کار گرفتیم همین موضوع را برای خودش بسازه، همین شخص، این میشد دور. اما اگر موضوع را برای فرد دیگری از صدق العادل میسازه، این که اشکالی نداره. لذا فرمودن به لحاظ طبیعت الاثر، صدق العادل میگه طبیعت الاثر، یعنی طبیعت وجوب تصدیق عادل، افراد مختلف کلی است، از که این کلیه، مصادیق مختلف داره، مصادیق این اثر گاهی حکم شرعیه، گاهی تصدیق این عادله، گاهی تصدیق اون عادله، گاهی تصدیق فلان عادله، بهمان عادله، هر کدوم یه فرد جدا هستن. به این شکل یه موضوع برای خودش نمیسازه. به تعبیر دیگر آخون میخواد بگه که شما یه مغالطه بزرگ مرتکب شدی، و اون مغالطه اینه که قضیه طبیعیه رو با شخصیه خلط کردی. در قضیه شخصیه این ایراد میتونی وارد کنی که حکم نمیتونه موضوع برای خودش بسازه، اما قضیه طبیعیه بود، کلی بود، کلیه. خب افراد مختلف داره، یه فردش خبر شیخ مفیده، یه فردش هم خبر شیخ صدوقه، یه فردش هم خبر شیخ صفاره و دیگران. این انشالله که رفع افهم شد یه روز میفعلی بعد که در کتاب، خب بله آره، نه واقعا واقعا کتاب عرض کردم اینجاش دشواره دیگه، من چند روز پیش گفتم جای دشوار. و پس یا به این دلیل که این شکلی که گفتیم، و یا از طریق خطاب، و یا اگر، و یا اگر، این در حقیقت وجه توجیه دومیه که آخوند یا پاسخ دومیه که به این اشکال میده اینه، و یا اگر از طریق خطاب نتوان مسئله را حل کرد. ما در این اشکال اول، پاسخ اول، از طریق خطاب خواستیم حل کنیم، خواستیم بگیم که صدق العادل کلیه، کلیه، شخصی نیست، شامل افراد مختلف میشه. الان نمیخوایم از طریق صدق العادل و خطاب و لفظ حل کنیم، از طریق ملاک و منات. و یا اگر از طریق خطاب نتوان مسئله را حل کرد، از راه منات و ملاک آن را حل میکنیم. این دیگه دیروزم مفصل گفتم، در جزوه نوشتید، مراجعه میکنید فقط. آخوند اینجا سه کلمه گفته، ما بیشتر از این دیگه، دیروز من 30 کلمه براش توضیح دادم نوشته، دوستانی که نبودن جزوه رو از بقیه بگیرن. و یا از راه اجماع مرکب مسئله رو حل میکنیم، اینم دیروز خیلی براش نوشته دیگه، 4-5 ساعت نوشته. آره، اگه ابهامی داره برای دیروزی من پاسخ بدم، برای امروزی ها نه، ببخشید دیگه، چون خیلی تکرار میشه این بار. خب اینجا تطبیق کنم دقیقاً، پس یک پاسخ این اشکال یه جمله بود دوستان، الکلام، الکلام، همون سه پاسخی که به اشکال قبلی دادیم عیناً در اینجا داده میشه. آخوند با کلمات مختصری این اشاره به سه پاسخ میکنه، که البته اینجا هم اگه در کلاس نباشی و الان توجه نکنی و بعد جو این متنو بخونی متوجه نمیشه آخوند چطور این سه پاسخو میده، چطور اون سپاسخ اشاره میکنه. واقعا میگم، حالا دقت کنید، ولا یخفا، این پس ولا یخفا اشکال چهارمه، ان شأن چنین است، لا مجال بعد اندفاع الاشکال بذلک، بعد از اینکه دفع کردیم اشکال سوم را، بذلک یعنی به اون سه وجه، به ذالک، به ما ذکر من الوجوه الثلاثه، به اون سه وجه، دیگه جایی نیست برای این اشکال چهارم. لا مجال للاشکال فی خصوص الوسائط من الاخبار، در خصوص خبرهای با واسطه، وسائط من الاخبار یعنی الاخبار مع الواسطه، که خبر صفار المحکی به خبر المفید مثلا، مثل خبر صفار از امام حسن عسکری علیه السلام که حکایت می شود به خبر مفید. ما اینطوری گفتیم مفید از شیخ صدوق، از صفار، از امام حسن عسکری. لا مجال للاشکال فی خصوص الوسائط من الاخبار، یعنی خبرهای مع الواسطه دیگه، درسته؟ این الاخبار مع الواسطه به انهو، این بیان اشکال بابا بیانیه، بیان یا تفسیر اشکال، به انهو به ان خبر صفار، به خبر صفار برمی، لا یکاد و یکون و خبرن تعبدن الا به نفس الحکم به وجوب تصدیق العادل از شامل للمفید. ببین آخون چطور مطلب میپیشونه در عبارت و چه پیچیدگی میگه. میگه آره، میگه که ما که خبر صفار رو که بلوجدان نشنیدیم، که درسته؟ بلوجدان که نیست قطعا، خبر صدوق وجدانیه، میشنویم از خودش یا میخونیم از خودش، خبر صفار که این نیست، پس تعبدن است قطعا. پس تعبدن این باید خبر بشه از باب این که ما صدوق را قبول میکنیم و این واسطه ها را قبول میکنیم، میگیم صفار هم اینطوری حرفی زده. حالا کی میشه تعبدن؟ از اینجا آخوند دیگه واسه شروع میکنه. کی میشه تعبدن؟ موقعی که صدق العادل رو در مفید اجرا کنی، این موضوع اون بشه، موضوع برای خودش بسازه. ببینید حالا فان خبر صفار لا یکاد و یکون و خبر صفار، اسم یکون و خبر صفار نمیشه خبر صفار، خبر تعبدی نمیشود، چون مسلمه تعبدیه، وجدانی نیست، وجدانی که نیست قطعا، خبر تعبدی میخواد بشه، اینم نمیشه الا به نفس الحکم به وجوب تصدیق العادل، مگر به خود همون حکم به وجوب تصدیق العادل، اینه صدق العادل که از شامل المفید، شامل مفید میشه. ما با اجرای صدق العادل در حق شیخ مفید بالاخره میگیم تعبدم خبر صفار رو هم درست میکنیم با اون صدق العادل، این درست میشود. خب فکیفه یکون و هازل حکم، پس چگونه میشه این حکم، یعنی وجوب تصدیق، توضیح میده حکم را، المحقق لخبر صفار تعبدن مثلا، که ایجاد میکند، میسازد، المحقق یعنی تحقق میبخشد، میسازد خبر صفار را تعبدن، تعبدن قید محقق هست، تحقق تعبدی بهش میده، مثلا فکیفه یکون هذا الحکم حکمن له، این حکم حکم باشه نه برای خبر صفار، حکم خبر صفار بشه، این حکمن خبر یکونو هست. بابا جان عبارتو دقت کن، چگونه می باشد این حکم وجوب تصدیق، حکم وجوب تصدیقی که خبر صفار رو می سازه دوباره خودش حکم خبر صفار بشه. گرفتی همه؟ حل شد یا نه؟
موضوع می سازه.
چطور می تونه که یکی دیگه محکم بزنم یک وقته که ببین بعضی آخه نه دیدیم ما ها مثلا موقع سخنرانی یا جایی با ضرب و زور میخواییم استدلال رو بفهمونیم به طرف خانه کنیم، آقا واضح هست دیگه، این که واضح نشد که هرچی شما بزنی بیین هم بشکنی واضح نمیشه، بعد قشنگ تشریح کنی. ببینید با حکم صدق العادل یا وجوب تصدیق عادل ما خبر واحد را، خبر صفار را درست کردیم. حالا چطور میشه این حکم که وجوب تصدیق عادل بود که خبر صفار ساز بود خودش بشه حکم خبر صفار، دوباره صدق صفار خودش بشه حکمی، میشه چیزی که خودش موضوع را ساخت خودش بشه حکم همون موضوع، این نمیشه، میشه در حقیقت حکم برای خودش موضوع سازی کنه و این محاله. ایزن یعنی همونطور که محقق موضوع هست، یعنی عبارت رو دقت کنید، فکیفه یکون و هازل حکم، یعنی وجوب تصدیق که محقق سفر خبر صفار هست حکم باشه برای خبر صفار، همچنین یعنی همونطور که محقق هست حکم هم باشه، همونطور که موضوع را درست میکند حکم موضوع هم باشه. خب و ذالک، و ذالک یعنی بیان این لامجال، لا مجال لین اشکال، جایی برای این اشکال نیست. چرا؟ و ذلک پاسخ علت لامجال، لامجال لانه، لان شأن چنین است. عبارت رو دقت کنید دوست، اذا کان خبر العدل، موقعی که خبر یه عادلی، حالاش بنویسید مثل شیخ مفید، خبر شیخ مفید، موقعی که خبر شیخ مفید زا اثر شرعی حقیقتا دارای یک اثر شرعی باشه حقیقتا به حکم آیه، ما گفتیم آیه نبع میگه خبر واحد حجته، اثر داره، ترتیب اثر بده بهش. اذا کان خبر مفید زا اثر شرعی حقیقتا به حکم آیه، ای کاش میفرمود او سائر الادله، چون که قبلا گفت اشکال سوم و چهارم اختصاص به آیه نبع ندارن، از حالا به حکم آیه نبع یا به حکم ادله دیگر خبر واحد ما اثبات موقع کردیم که خبر عدل زا اثر شرعی هست، موقعی که خبر عدل دارای اثر شرعی باشه وجب ترتیب و اثره علی، واجب است ترتیب اثر خبر العدل، ضمیر به خبر العدل برمیگرده، همه این زمار این سطر به خبر العدل برمیگرده، واجب است ترتیب اثر خبر العدل علا خبر العدل اندل اخبار العدل به اون خبر، موقع عادل خبر میده به اون خبر ما واجب ترتیب اثر بدیم. کسائر زوات الاثار من الموضوعات، مثل بقیه اشیایی که دارای اثر هستند یا موضوعاتی که دارای اثر هستند در حقیقت، مثلا این کسائر زوات الاثار قبلا مثال شده، مثلا فرض کنید عدالت دارای اثر دیگه، من اگه اثبات شد عدالت فردی اثرش اینه، میتونی پشت سرش نماز بخونی، میتونی در اقامه شهادت ازش استفاده کنی و هر جای دیگر که عدالت شرطشه. کسائر زوات الاثار من الموضوعات، موضوعاتی که دارای اثر هستن، خب موقعی که این اثبات شد وجب ترتیب و اثره علی. خب این هنوز دلائل نقد رو نکرده ها، آخوند این تا اینجا هنوز وارد نقد نشده، میگه لعنه و موقعی که خبر عدل طبق اخبار حجیت خبر واحد دارای اثر شرعی بود، واجب ترتیب اثر رو بهش بدی، اثرش رو برش بار کنی. لما عرفته، این دلیل وجب ترتیب و اثرهی، لما عرفته دلیل اینکه واجب ترتیب اثر بدی به یکی از اون سه وجه دیروز. لما عرفته دیروز، یک، من شمول مثل الآیت للخبر الهاکی للخبر به نحو القضیت طبیعیه، یا به این دلیل که شامل می شود مثل آیه، اینجا تعبیر مثل آورده که بگه اختصاص به آیه نبع نداره، مثل آیه نبع شامل می شود خبری را که حاکی از خبر دیگر هست، یعنی آیه نبع که میگه صدق العادل شامل خبر بی واسطه یا با واسطه می شود، شامل می شود خبری را که مثلا خبر مفید را که حاکی از خبر هست، مثلا خبر شیخ صدوق، به نحو القضیت طبیعیه، به نحو قضیه کلی. دیروز عرض کردم طبیعیه منظور آخوند طبیعیه منطقی نیست، تا قضیه طبیعی یعنی قضیه کلی، اینجا به معنی این که در مقابل شخصی و جزئی. اول شمول الحکم فیها له مناتن، این دو، یا اینکه شامل می شود حکم در آیه، فیها فل آیه له یعنی للخبر الهاکی للخبر، یعنی با خبر محل واسطه، حکم در آیه شامل خبر واسطه میشه، محل واسطه میشه، مناتن، منات و ملاک را داره. و این لم یشموله لفظن، هرچند شامل نمی شود حکم، یشمولو حکم هو یعنی الخبر الهاکی للخبر را لفظن، لفظن شاملش نمیشه، عبارت بس یشمولو فاعلش حکمه، ضمیر ظاهرش یشمولو هو، این هو الخبر الهاکی للخبر لفظن، یعنی حتی اگه بگی لفظم شاملش نمیشه حکم شاملش میشه. مناتن دیروز این مثالو زدیم، اگر کسی اومد گفتم اون قضیه جزر اسم در من کلام بهش میگفتن تفتازانی میگفت، اگه کسی اومد گفت که کل خبری کاذب، کل هر خبری که من میگم دروغه، کل خبری کاذب، ممکنه بگیم از نظر لفظی این شامل همین کلمه جملهش نمیشه، کل خبری کاذب این سه کلمه نمیشه از نظر لفظی، ولی مناطن شامل میشه، منات و ملاکش شامل اینم میشه. لذا یه جور قضیه خودسوزه، یه جور قضیه که اگه حجت باشه حجت نیست، حجت نباشه حجت است، این شکلیه. یعنی بله خطابن، بله قبلا دیروز تعبیر خطاب داشت، امروز لفظ، ما دیروز گفتیم خطابن و لفظن با هم جمعش کرد. او سه اشکال سوم، لعدم القول بالفصل، قول به فصل نداریم. اصولیون دو دستن، یا قائل به اینن خبر واحد حجت است مطلقا، چه معل واسطه چه بی واسطه، چه محکیش به اصطلاح اثرش تصدیق خبر دیگری باشه، چه اثرش حکم شرعی باشه. یه دسته دیگر میگن خبر واحد حجت نیست مطلقا، یکی میگن حجت است مطلقا، یه عده میگن حجت نیست مطلقا. این وسطه نداریم، کسی بگه خبر واحد معل واسطه حجت نیست، بلا واسطه حجت است. عدم القول بالفصل فتأمل جیدا. صلواتی بفرستن دوستان. فرقش اینه، عدم القول بالفصل یعنی کسی قائل به تفصیل نشده. این اعم از این که حرف زده و قائل به تفصیل نشده، یا سکوت کرد، اصلا نظریه نداده اینجا، فتوا نداده، ولی قول به عدم الفصل این مهم. قول رأی داریم که جدا نیست، اصلا هیچ همچینی نداریم، یعنی همه ابراز نظر کردن، اون این حجته. نه جنبندی این بخش هم دوستان قبلا اشاره کردن در پاسخ برخی از سوالات همون دو سه جلسه قبل، که نهایتا این شد که از نگاه آخوند آیه نبع دال بر حجیت خبر واحد عدل هست، خبر واحد عادل هست. به دلیل چی؟ مفهوم شرط. ایشون با این تقریر، در حالی که قبلا در مقصد ثالث سوم کفایه گفته بود مفهوم شرط اعتبار نداره. آره، حالا امر از دو حال خارج نیست، یا در اینجا از نظر خود برگشته اینجا رأی و بیان نکرده و برگشته از اون نظر، یا اینکه اینجا بر اساس رویه مشهور عمل کرده، مشهور که مفهوم شرط رو معتبر میدونستن، اینجا هم اونطوری عمل کرده، و الله طبق مبنای خودشون از همون اول بعد که استدلال کرد تقریر استدلال از راه مفهوم شرط، بعد میگفت البته مفهوم شرط که اعتبار نداره هیچ، ولی جلو اومد همه اشکالات رو هم دفع کرد و حجیت خبر واحد رو با این آیه اثبات کرد. اما 4:2 آیه نفر، نفر یعنی کوچ، یعنی مهاجرت، کوچ کردن، مهاجرت کردن. آیه نفر آیه طلبگیه در حقیقت. ولولا نفر، فلولا نفر، ببخشید، فلولا نفر من کل فرقه طائفه، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. کل آیه بعد در نظر گرفته بشه استدلال می‌کنه. این آیه هم دال بر حجیت خبر واحد است. چطوری؟ می‌نویسیم 4:2:1، بله، نحوه استدلال، نحوه استدلال. این تاریخ نیست، اینها استاندارد الان مقاله نویسی و کتاب نویسی است. من برای اینکه برای دوستان ملکه بشه یا یاد بگیرید براتون، این شکلی ارتباط مطالب رو به هم حفظ میکنه. الان شما برگردی در جزوتون، 4 این بود آیات دال بر حجیت خبر واحد. اولین آیه، آیه 90، دومین 4:2، دومین آیه، آیه نفر، و تا میرسیم آیات دیگه. این در جزوه دیگه معلوم میشه 4:2:1، این یک ناظر به این 4:2، 4:2 هم ناظر به 4. و استاندارد مقاله نویسی الان اینه، اگه مراعات نکنید برمیگردن، پایان‌نامه میخواید بنویسید، رساله ان شاءالله بعد میخواید بنویسید، میگن این شماره گذاری رو کن که معلوم بشه عبارت کجایی، مثلا این تیتر به کجا برمیگرده، به کجا متصله. بعضی هم این کارو میکنن. بله بله، هر دوش مرسوم. من اینو ترجیح میدم موقعی که به فهرست گذاشته میشه معلومه ما فعلا ذیل چاریم، ذیل چاریم، حالا دو، اینم ذیل چار دویم فعلا. اگه چند تا بعضی ها نه، اینجا مثلا دوه چار، اینجا مینیستن یک دوه چار مثلا. به نظر من این گویاتره. بله بعضی برعکس نیست، اینم بحث ویرایشی و بله مقاله نویسی. سه جور تقریر، نحوه استدلال سه جور تقریر آخوند بیان میکنن. وجه الف دیگه شماره گذاری نمی کنیم به خاطر طولانی نشه. وجه اول استدلال شکل اول، از راه ملازمه میان محبوبیت حذر و وجوب آن، یا تأمل روی کلمه لعلهم یحذرون، اون ذیل آیه را آخوند با این ذیل آیه اینجا میخوان تقریر کنن و اثبات کنن. لعلهم یحذرون، از این را، این لعلهم یحذرون دوستان اثبات میکنه حجیت خبر واحد را. الله اکبر، جل الخالق. این اثبات میکنه حجیت خبر واحد را. چطور؟ من خیلی اشاره ای کنم بعد میگم بنویسیم. این لعل به معنای از ادات انشاست دیگه، درسته؟ از ادات انشاست برای ترجی، انشاء ترجی میکنه، یا ترجی انشائی یا انشاء ترجیه. قبلا آخوند در بحث اوامر گفت ادات انشا مثل امر، نهی، لعل، لیت، اینها همه معنای حقیقیشون انشاء ترجیه، همه معنای حقیقیشون. حالا امر طلبه، اینجا معنای حقیقیشو انشاءه، ببخشید، انشاء و ایقا، طلب امر طلب انشائی بود، لعله میشه ترجی انشائی، لیته میشه تمنی انشائی و امثال اینا، معنای حقیقیشون اینه. اما داعی انشاء مختلفه، در امر داعی مختلف بود، میگفت استفهام و نمیدونم فلان و اینا، 7-8 تا معنا بود، اینا همه دواعین، انگیزه ها هستن، ولی معنای صیغه افعل دال بر طلب وجوبیه، طلب وجوب. میگه لعلم هر کجا به کار گرفته بشه، هر کس به کار بگیره، خدا یا بنده خدا، مخلوق خدا به کار بگیره، به معنای ترجی، امید، معنای حقیقیش اینه، انشاء ترجی داره میکنه. ولی دواعی مختلفن. ما موقعی میگیم ای کاش فلان رخ بده، یا امید دارم فلان، حالا منشأش چیه، انگیزمون چیه، واقعا امید درونیه، حالت نفسانی واقعیه، از روی جهل و ناآگاهی نسبت به وضعیت آینده فردی. مثلا میگیم ای کاش این آقا اینطوری بشه، چون نمیدونیم عوامل و علل رو نمیدونیم، ای کاش واقعی داریم میگیم. اما خدای متعال که عالم مطلقه، این که ای کاش واقعی نمیگه، که موقع میگه لعلهم، بله، قولا له قولا لینا، به هارون و موسی میگه که رفتید پیش فرعون، قولا له قولا لینا، باش آرام حرف بزنید، ولی آرام لطیف حرف بزنید، لعله یتذکر او یخش، شاید متذکر بشه، شاید خشیت درونی پیدا کنه. معلوم میشه خدا این فرعون رو خیلی هواشو داشته، واقعا خیلی هواشو داشته. قولا له قولا، آره حالا نمیدونم، قولا له قولا لین، آرام بگید، این شکار بشه خیلی ارزشمنده، این سید بشه خیلی خوبه. مولوی هم در مثنوی خیلی نکات جالبی داره درباره گفتگوی موسی و فرعون، خوندنیه دوستان. میاد والا بهش گفت که، میاد که موسی بهش گفت بیا شما یه چیز به من بده، من 4 آرزو تو برآورده میکنم. گفت چی از من میخوای؟ گفت ایمان. ایمان. گفت اون 4 تایی که میخوای بهم بدی چیه؟ یه روایاتی هم هست داریم. گفت مثلا شما نام چه، حیات جاودانه در نعمت بهت میدم، نتیجهش این میشه بهشت ابدی، نمیدونم این تا در دنیا هم هستی حاکم خواهی بود، این حکومت هم اینطوری هم، یه چند تا چیز دیگه. فرعون گفت خب بذار مشورتی کنم ببینم چه جوریه، یه تعاملی کنم فردا بهت جواب میدم. اومد پیش همسرش گفت چه تا الان درنگ کردی تا اینجا اومدی؟ نباید اصلا درنگ میکردی تا بیا پیش من با من مشورت کنی، همونجا میگفتی بله، همون بهتر از این چی میشه؟ خیلی تحریکش کرد، خیلی تشویقش کرد که حتما قبول کن. رفت پیش هامان مشورت کرد، گفت آخه بابا این آدم یه لاغباتو میخواه، حرف اینو گوش بدی، تو که الان حاکم مطلق هستی، این اهداف دیگری داره، اینقدر توی چیش خوندو و منرفش کرد. آره مشورت بالاخره با بدان میشه اینگونه. یعنی به هر حال داستان موسی و فرعون از داستانهای خیلی قابل تأمله، هم در قرآن و هم در روایات و اینا فرامونه. به هر حال لعله یتذکر او یخش، یا لعله رو در قرآن لعلهم یعقلون، لعلکم یتدبرون، یا خیلی لعله، لعلهم، لعلکم، فراوان به کار برده میشه. اینجا معنی ترجی انشاییه، ولی داعی این ترجی چیه درباره خدا؟ میتونه بگه خدا چون نمیدونه فرعون متذکر میشه یا خشیت پیدا میکنه یا نمیکنه، لعله رو به کار میگیره، یا نمیدونه اینا تعقل میورزن یا نمیورزن، لعله رو به کار میگیره. نه، اینون درباره خدا معنا نداره. پس درباره خدا موقعی که میگه لعله یتذکر و یخشا، یعنی من دوست دارم تذکر این و خشیتشو. لعلکم تعقلون، یعنی دوست دارم تعقل شما را. حاکی از محبوبیت و مطلوبیت برای خداست، و مطلوبیت یعنی وجوب درباره خدا. حالا میخواد بنویسه دوستان که جلو بریم این قسمت رو. وچه اول از راه نوشتید، مقدمه رو بنویسید. لعله همواره به معنای انشاء ترجی است، هرچند داعی ترجی در انسان‌ها جهل و عدم آگاهی نسبت به آینده است، داعی ترجی در انسان‌ها جهل و عدم آگاهی نسبت به آینده است، اما در خدا محبوبیت و مطلوبیت است. در خدا، خدا موقع میگه لعله یتذکر و یخشا، داعی در خدا محبوبیت و مطلوبیت است، یعنی این کارو من دوست دارم. حالا نحوه استدلال اینگونه است، لعلهم، بر این اساس لعلهم یحذرون که در ذیل آیه آمده به این معناست، الحذر محبوب عند الله، خدای متعال این ترس را، این پرهیز را، این بالاخره کنترل را دوست داره. لعلهم یحذرون، الحذر محبوب عند الله، و الحذر محبوب عند الله مستلزم اینه که الحذر واجب، حذر واجبه. فهم بنش مطلوب، فهم هر دوش یکی دیگه، مطلوب غیر محبوب من یه داری، محبوب مطلوب و محبوب، محبوبون یا مطلوبون عند الله. البته محبوبون عند الله، مطلوبون لله، باید مثلا بنویسیم. حالا عرض میکنیم مثلا کنیم الحذر، نتیجهش میشه الحذر واجبون شرعا و عقلا. هم از شرعا میتونیم ملازمه را اثبات کنیم، هم عقلا میتونیم ملازمه را اثبات کنیم، هم از دلیل شرعی میتونیم بیاریم که ملازمه است بین مطلوبیت حذر و وجوب حذر، هم دلیل عقلی بیاریم. اما شرعا به دلیل عدم قول به فصل، اما شرعا به دلیل عدم قول به فصل، فصل، بله، همین عدم الفصل، همین که تالا استدلال بهش میکرد اینجا میگه عدم قول به فصل، یعنی هیچ کس میان محبوبیت حذر با وجوب آن فرق نگذاشته است، هر کس اصل محبوبیت آن را پذیرفته، هر کس اصل محبوبیت آن را پذیرفته وجوب آن را هم پذیرفته است و هر کس آن را محبوب ندانسته و هر کس آن را محبوب ندانسته وجوب آن را هم نپذیرفته. اما عقلن، پس از راه اجماع مرکب، این شرعن از راه اجماع مرکب شد. اجماع مرکب یه دلیل شرعی کاشف قول معصومه، اجماع مرکب بر اون فرض یه دلیل شرعی کاشف قول معصومه. خب موقع افراد یا محبوبیت حضرت رو قبول دارن که وجوبش هم قبول دارن، یا قبول ندارن که وجوبش هم قبول ندارن. دو دستن، یه کسی نداریم بگه حضرت محبوبه ولی مستحب نداریم. این اشکال استدلال اینو میگه، آخوند این استدلال قبول نداره، آخوند غیر از آیه 90 بقیه رو قبول نداره. برای حجت خبر باز خیالتون راحت کنم، حالا میخواد فعلا استدلال میکنه بعد نقد میکنه. کسی نداریم بگه الحذر و محبوبون پس مستحبون. هر کس گفته محبوبه واجب، هر کس گفته که محبوب نیست گفته واجب نیست، یا واجب نیست و محبوبیتش نپذیرفته، نه اینکه در حد استحباب. اما عقلا، زیرا اگر حذر مقتضی، داخل پرانتز بیارید خوف از عقاب، خوف از عقاب و عذاب جهنم، زیرا اگر حذر مقتضی، یعنی خوف از عقاب که مقتضی داشته باشند، به حکم عقل واجب است، به حکم عقل واجب است. و اگر مقتضی نداشته باشد، بله، نه محبوب است و نه واجب است، بلکه اساساً امکان ندارد، ممکن نیست. ترس بی دلیل اصلا معنا نداره، ترسی که هیچ مقتضی نداره، حالا چی بترسی؟ معنا نداره. ترس حتما یه مقتضی داره، یه عاملی داره، یه دلیلی داره. خب این حذر یا مقتضی داره که میشه واجب، مقتضی نداشته باشه واجب نیست. در نتیجه وجوب حذر، وجوب حذر که با این دو دلیل ما اثبات کردیم، وجوب حذر در حقیقت مستلزم وجوب حجیت انذار است. این باید حتما زینه بشه و الله استدلال ناتمامه. این چه ربطی به خبر واحد داشت؟ اینجا ارتباط برقرار میکنی. وجوب حذر که اثبات شد با لعلهم یحذرون، حذر واجب شد هم به دلیل ملازمه شرعی هم ملازمه عقلی، وجوب حذر مستلزم حجیت انذاره. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، این غایت انذاره. خواهی انذار حجت نباشه، ما که میریم در مردم تبلیغ میکنیم این حجت نباشه حرف ما، بگن این آخوندهای دروغگو اومدن مثلا، هیچ، یا نگن دروغگو، مثلا بگن حرفشون که حجیت نداره، از کجا خدا اینو گفته، از کجا پیامبر گفته. خب که اگه این حجت نباشه، خبر واحد حجت نباشه، حذر معنا نداره که واجب باشه. وجوب حذر مستلزم حجیت انذار مطلقا، حجیت انذار است مطلقا، اعم از آن که علم آور باشد یا ظن آور، اهم از آن که علم آور باشد اون انذار یا ظن آور باشد. این باید بفرمایید. بله بله، هیچ اشکالی نداره واقعا، چون که بالاخره از کلام حکیم هم حتی همینطوری لازمه های عقلی داری استخراج میکنی، از کلام خدا هزار تا واسطه بخوری، لوازم عقلیه اینه. اگر بپذیم لازمه عقلیشه بر فرض، یا لوازم شرعی مسئله رو داری اثبات میکنی، بله، اتفاقا در این سه تا وجه همشون با چند واسطه حجیت خبر واحد رو میخوان اثبات کنن. آخوند بس این که با چند واسطه شده و این نه چه نمیکنه، یکی از واسطه رو قطع میکنه و در نقد، حالا ملازم میکنید این قسمت رو تطبیق کنم. و ربما یستد بله و منها آیه النفر آیه هجرت. قال الله تعالی فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا نمیان قوم، نمیرن نجف، نمیرن مراکز علمی؟ برای اینکه لیتفقهوا فی الدین، تفقه در دین پیدا کنن. ولینذروا قومهم، و انذار بدن قوم را. اذا رجعوا الیهم، موقع برمیگردن. لعلهم یتذکرون.
تا
این دیگه باید بینید از خودتو بپرسید. خب ببین، نه حالا این بس، حالا شما میرسیم یه دقیقه بگم. ببین این از این آیه نمیتونید این استفاده رو کنید بگید خب چرا خود این آقایونی که مثلا این تفسیر رو میکنه از روزی که اومدن قوم دیگه موندن اینجا. بالاخره باید یه مرکز علمی باشه. آیه توجه به این داره دیگه. آیه داره میگه نف و کوچ کنن به مراکز علمی، لیتفقهوا فی الدین، به مرکز فقاهت، به مرکز دین پژوهی مراجعه کنن، که اون مرکزیت باید هویتش رو داشته باشه، یک افرادی در رأس باشن، عالمان درجه یکی که مرکزیت پیدا کنه. ولی اینکه یه امر مسلمی از این آیه مثلا پیش‌فرضه و مفروضه که هیچ مرکز علمی، هیچ مرکز، تاریخ بشر نشون نداده این را و خدای متعال اینو پیش‌فرض گرفته در این آیه، هیچ مرکز علمی همه دانشپژوهان و دانشجویان و طلاب را به اوج و قله‌ها نمی‌رسونه. هم ضعف برنامه‌ریزی و هم اختلاف استعدادها و انگیزه‌ها و دوائی و مقتضیات و شرایط زندگی افراد و خیلی مسائل دست به دست هم میده که اون اراده اولیه محقق نمیشه. خب آیا همه بمونن همون مرکز؟ یعنی دائما توسعه شهر علمی داده بشه و هر کس آمد همینجا بمونه یه حصار از تفقه ایجاد بشه مثلا؟ نه، رجعو بله برگردن. حالا این رجعو دائمی هم میرسونه، دائمی برگردن، مقطعی برگردن. اون که برخی از بزرگان میگن یا برخی از افراد میگن که تو همون روستا یا شهر خودتون بر نگردید، شاید یه دلیل مثلا روانشناختیه یا آرزی حاشیه‌ای. مثلا میگم مثلا فرهنگ ما، مردم ایران مثلا، یا مردم فلان قبیله یا فلان طایفه یا فلان قوم غریب پسندن. حرف غریب را بهتر قبول دارن تا حرف خودی را. یا مثلا به ما ایرادی ندارن، به نسل در نسل ما مثلا پدر بزرگ و اونا پیرمردی مثلا میشناسن، پدر بزرگ ما تو صحرا مثلا یه بیل زده تو زمینش، میگه حالا ما داریم میگیم ما تجاوز به حقوق دیگران نکنیم، میگه این نطفه همون همونه که اون و اون چی کرد اینطوری کرده بود. این به خاطر
میگم برعکس، شاید یه نتایج دیگه ای داره، مثل اینکه مثلا من شناخت بیشتر نسبت به
من همینو میخوام بگم، لزوم بنده ترجیح میدم در همون شهر را، چون که تبلیغ یکی از اساس تبلیغ واسه شناخت فرهنگ مردم شناسی اون جامعه است، نیاز شناسی اوناست. بلا کلیاتو بری بالا منبر بگی و بالاخره مردم قربت الله میان پا منبر امام حسین و نشستن یه چیزی، این فایده نداره، اثرگذاری نداره. ولی موقع میشناسی، دست روی اون جای درد میگذاری، اثرگذاریش بیشتره و درمانو بهتر انجام میدی. کی این توانایی داره؟ کسی که واقعا مردم شناسی اون منطقه رو قوی‌تر بدونه. لذا بنده فکر میام اولا اینه تو همون منطقه کسی بتونه. بله گاهی مشکلات این شکلی داره. من یه خاطره تبلیغی دارم بگمش، ولی اینم تطبیق میکنم. رفته بودم یه جایی تبلیغ، یکی از شهرهای جنوب کشور. ما شب افطاری ما رو دعوت کرده بودن، نماز مغرب و عشا خوندیم، افطار دعوت بودیم، خیلی خوششون اومده بود، یه روستا کوچیکی بود. گفتن آقا بعد از منبر هم میریم، بعد برگردید اینجا، این فامیلا ما اینا بالاخره امشب استفاده کنیم. ما گفتیم باشه میام، تو دیر وقت من میخوام. بعد خب رفتیم سخنرانیمون هم کردیم، بعد از افطار رو برگشتیم اونجا، لذا افطار کم خوردیم که شام بیایم اونجا دوباره شام بخوریم. ما تو این شام و بالاخره توی گفتگوها یه خاطره ای گفتیم از دهات خودمون. حالا اون خاطره رو نمیگم. و بعد پیش اومد و یه داستانی از مولوی گفتن، داستان اون صوفی که مهمان خانقاهی شد. این خانقاه هیچی نداشتن، از گرسنگی چند روزی بود هیچ گیرشون نمیومد. این صوفی هم توی سفر با الاغش رفت، اینا از اعصاب خانقاه سری رفتن الاغ رو فروختن و این آقا اومد، اون نگهبانه اومد به این صوفیه گفت آقا اومدن الاغ تو بردن، این داشت میرخصید و دمی. آره اون داستان خربه رفت و خربه رفت و مولوی خیلی زیبا میگدش از روی تقلید، بالاخره میگه داشت ذکر رو میگفت. خب به میمنت ورود این صوفی در اون خانقاه دمی گرفتن، دمم این بود سماع میکردن، دمم این بود که خربه رفت و خربه رفت و خربه رفت. بعد اون نگهبانه که امانت دستش بود این الاغی بنده خدا اومد که بهش بگه که آقا خرتو بردن و مثلا فروختن، دید نه خودش جلودار قضیه داستانه، داره میرقصه و حالت سماع گرفته، خر برفت و خر برفت و خر برفت، داره همطوری میگه. دوباره برگشتید نه از همه کف بیشتر برآورده، هیچی. روز بعد رفت که خب شام خوبی هم دادن و خوردن، روز بعد گفت که اومد سراغ الاغش گفت مرد تصابی ناسایی منو گرفتی، یعنی چه الاغه؟ یعنی چی میگه الاغ من یه دیروز دست نزدن؟ گفت خب گرفتن فروختن بردن دیشب و شامی که خوردی از هزینه اون الاغه بود. گفت بچه به من نگفتی؟ گفت اومدم بهت بگم ولی تو از همه بیشتر داشتی میگفتی، بلندتر داشتی میگفتی. اونجا میگه خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دوست لعنت بر این تقلید کورکورانه باد. ما این داستانو گفتیم قبلش، خب خیلی میگفتن میخندیدیم، اینجا دیم سگرمه ها همه تو هم رفت. آره یه حالتی بود، احساس کردم فوری، احساس کردم که یک داستانی مثل منطقه خودمون درباره این خر اینجا باید باشه، درباره الاغ ما باید اینجا یه مسئله رخ داد. سری بحث رو عوض کردیم و بالاخره گذشت و اینا. آره این اومدیم از اونجا این صاحب خونه ما بین راه گفت حاجا کاش این مثال خر رو نمیزدی، خیلی بد شد. گفتم اگه چی شد؟ گفت الان یه دعوایی درست کردی توی روستا دیگه. گفتم چی دعوایی چجوری؟ گفت الان فکر میکنم من به شما گفتم اینو بیا بگو. گفتم حالا مسئلهش چیه؟ گفت اینها پدر این خانه چند سال قبل با الاغش مثلا میره صاعقه میزنه و این پدره پودر میشه، زغال میشه، الاغ نصفش زنده میمونه دیگه. از اون بعد بچه ها میگن این نصف شده الاغ، نصف شده چی؟ یعنی حرف عوامانه. الاغ و خر و اینا الان کسی میگه یه جور فوش به اینو محسوب میشه، اسم میاری تداعی میشه براشون. و الان فکر میگن شما اینو به من گفتی که من به شما گفتم و شما هم اینجا عمدن بگی و این ند میشه دیگه دوباره بگی درباره خر توضیح بدی؟ واقعا نمیشه دیگه، یه چیزی بود هرچی به هم میزدی بودش بلندتر بدتر میشد دیگه. عدم شناسای فرهنگ های اینطوری چیزایی داره دیگه. من مثلا تو منطقه خودمون میدونم چه مثالی باید بزنم چه مثالی نباید بزنم، چی باید بگم کی بهش حساسه کی بهش حساس نیست، ولی موقع نمیدونیم که این ناخواسته ما به این ما هم که بالاخره داریم یه حکمتی میگیم، تقلید کورکورانه بعد از من میخواستم اینا توضیح میدادم زمین این حرفا، ولی نتیجهش این تجربه شخصیه. آره خر برفت و خر برفت. حالا از کجا به کجا رسیدیم آقا امروز؟ امروز یک شنبه چهارشنبه ایه دیگه. و رو به ما یستدل به ها من وجوه احدها ان کلمت لعله، اولین وجه کلمه لعله، عبارت رو دقت کنن دوستان، و این کانت مستعملتن علی تحقیق فی معناها الحقیقی، هر چند طبق نظر تحقیقی، علی تحقیق یعنی طبق نظر من آخوند که معتقدم در معنای حقیقیش استعمال می شود، و معنای حقیقی که لعله چی باشه؟ الترجل ایقائی الانشائی، ترجی ایقائی و انشائی، ایقا و انشا به یک معناست، ترجی یعنی انشاء ترجی، ایقاء ترجی، یک معنا بیشتر نداره. الا ان دائی الیه، الا اینکه انگیزه ترجی ایقائی انشایی، الیه به ترجی ایقائی انشایی برمیگرد، دائی این حیث و یستحیل و فی حقه تعالی ان یکون هو ترجی الحقیقی، چون محال در حق خدای متعال که باشد اون دائی، یکون اون دائی ترجی حقیقی، جواب حیسو، حیسو یستحیل و فی حقی که ترجیح حقیقی باشه، کان هو یعنی اون دائی محبوبیت تحذر اندل انذار، محبوبیت ترسیدن، حذر کردن، پرهیز کردن اندل انذار، موقعی که انذار داده میشه. و ازا ثبت محبوبیته، موقعی که محبوبیت تحذر ثابت شد، ضمیر به تحذر برمیگرده، ثبت وجوبه، وجوب تحذر، هم شرعن، شرعن قید وجوبه است، ثبت وجوبه یا قید ثبت میتونه باشه، ثبت شرعن وجوبه لعدم الفصل از باب اجماع مرکب، اجماع مرکب هم چون کاشف از قول معصوم باشه. اینطوری من عرض کردم دیروز بود یا که گفتم اجماع مرکب به نظر ما هیچ حجیتی نداره، چون اجماع مرکب روحش اینه، دو تا نظریه تا حالا داده شده در جامعه شیعه، کسی حق نداره نظریه سوم بیان کنه، تولید کنه، و این اصلا با روح تفکر شیعی به نظر ما ناسازگاره، هرچی هم توجیه کنن. این لعدم الفصل یعنی به خاطر اجماع مرکب، عدم فصل بین چی؟ بین وجوب انذار و محبوبیت تحذر، به فصل بین دو شق میخواد، محبوبیت تحذر، وجوب انذار، کسی فاصله قائل نشده. و عقلا یعنی ملازمه عقلی لوجوب تحذر، لوجوبهی به تحذر برمیگرده، دلیل این لوجوبی دلیل عقلنه دیگه، لوجوب تحذر مع وجود ما یقتضی، با وجود چیزی که مقتضی تحذر باشه، اگه مقتضی داشته باشه واجبه. و عدم حسن تحذر، اصلا تحذر حسن نیست، مطلوب نیست، بل عدم امکان تحذر، اصلا ممکن نیست بدونهی، یعنی بدون وجود ما یقتضی، اگر ما یقتضی نباشه تحذر معنا نداره. و ثانی ها و ثالث ها دیگه موند فردا انشاءالله. السلام علیکم. این جمله آخر رو میخواستم که آخون دیگه تصریحش نکرده بود، وجوب انذار، حجیت انذار رو که نوشته در جزمه. انذار نه فقط گفتیم چه موجب علم باشه، تواتر باشه، قطع باشه یا خبر باشه.